بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. شنوندگان عزیز سلام، تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده با برنامه مجله خبری شبانگاهی با شما خواهم بود. همکارم هومن سیسان در ابتدا نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. دیوید پترائس فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق و رایان کراکر سفیر واشنگتن در بغداد برای دومین روز در برابر کنگره آمریکا سخن گفتند. جنرال پترائس گفت با وجود پیشرفت‌ها وضعیت امنیتی عراق شکننده است و القاعده در عراق تهدیدی جدی است. رایان کراکر با مثبت قلمداد کردن افزایش نیروهای آمریکایی در عراق گفت مقام‌های ایالات متحده با مقام‌های عراقی وارد مذاکره شده تا برای رسیدن به همکاری‌های درازمدت به توافق رسند. روز سه‌شنبه رایان کراکر گفته بود جمهوری اسلامی همچنان به روند تلاش‌های دولت عراق برای استقرار ثبات امنیت آسیب می‌رساند. دولت عراق روز چهارشنبه در پنجمین سالگرد سقوط رژیم صدام حسین در بغداد مقررات منع عبور و مرور یک روزه برقرار کرد. به رغم تشدید تدابیر امنیتی، درگیری نیروهای عراقی و شبه نظامیان طرفدار مقتدا صدر، روحانی تندروی شیعه در شهرک صدر ادامه داشت. نارامی‌های روز چهارشنبه 16 کشته و 27 مجروح بر جای گذاشته است. دیوان عالی کشور زیمبابوه موافقت کرد درخواست گروه اصلی مخالفان دولت برای تسریع انتشار نتایج انتخابات ریاست جمهوری را بررسی کند. برخی تحلیلگران سیاسی میگویند حزب حاکم زیمبابوه عمدن اعلام نتایج را به تأخیر انداخته تا رابرت موگابه رئیس جمهوری کنونی فرصت کافی برای اقدامات سیاسیاتی داشته باشد. کریستوفر هیل نماینده ارشد آمریکا در مذاکرات اتمی کره شمالی روز چهارشنبه گفتگو با مقام‌های پیونگیانگ را مثبت توصیف کرد. آقای هیل روز سه‌شنبه در سنگاپور مذاکراتی را برای رفع بن‌بست در روند خلع سلاح اتمی کره شمالی با مقام‌های این کشور انجام داد. آقای هیل که روز چهارشنبه برای دیداری یک روزه وارد چین شد، به خبرنگاران گفت پیشرفت‌های محدودی در زمینه رفع بن‌بست در روند خلع سلاح اتمی کره شمالی حاصل شده است. کریستوفر هیل قرار است روز پنجشنبه در برابر کنگره آمریکا سخن گوید. مشعل بازی‌های المپیک تابستانی پکن روز چهارشنبه در میان تظاهرات هزاران نفر وارد شهر سان فرانسیسکو آمریکا می‌شود. تظاهرکنندگان به نقض حقوق بشر در چین و سیاست این کشور در تبت اعتراض دارند. تدابیر امنیتی بی‌سابقه‌ای برای حفاظت از مشعل المپیک در نظر گرفته شده است. تظاهرکنندگان معترض به عملکرد دولت چین طی چند روز اخیر هنگام عبور مشعل از لندن و پاریس مشکلاتی را در مسیر عبور آن ایجاد کردند. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد برای ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه سفری سه روزه را به مسکو آغاز کرد. دیمیتری مدودوف رئیس جمهوری آتی روسیه پس از دیدار با دبیر کل سازمان ملل خواستار همکاری کشورهای جهان برای تقویت تصمیم گیری ها و قطعنامه های این سازمان شد. و استرالیا از اعطای اقامت دائمی به 600 شهروند عراقی خبر داد که دیگه 5 سال اخیر در عراق با نیروهای نظامی و دیپلمات های استرالیا همکاری داشتند.
با تشکر از هومن سیسان و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. آخرین تحولات عراق، همچنین نگاهی داریم به کیفیت زندگی در عراق طی 5 سال گذشته. اعتصاب قضایی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی، گفتگو با یکی از دانشجویان این دانشگاه. معلمان حق و تدریسی در ایران و مسائل و مشکلات پیش رو. آینده شهر باستانی یرج و گزارش های دیگر. روز چهارشنبه و در حالی که دو مقام ارشد ایالات متحده به نمایندگان کنگره آمریکا در خصوص پیشرفت‌ها در عراق گزارش می‌دهند، شهرک صدر در شرق بغداد شاهد ادامه نبردها میان نیروهای امنیتی عراق و ارتش ایالات متحده با شبه نظامیان شیعه سپاه مهدی بود. برخوردهایی که منجر به مرگ دست کم 16 نفر و زخمی شدن 27 نفر شد. حسام مهدوی گزارش می‌دهد.
روز چهارشنبه و در پنجمین سالگرد سقوط حکومت صدام حسین، نبردها میان نیروهای امنیتی عراق و شبه نظامیان شیعه در شهرک صدر واقع در شرق بغداد ادامه یافت که در نتیجه 16 نفر و از جمله 3 کودک کشته شدند. پلیس میگوید در یک مورد چند خمپاره به خانه‌ای در یک محله پرجمعیت اصابت کرد که باعث مرگ ساکنان آن شد. علاوه بر کشته شدگان، به گفته مقامات بیمارستانی در برخوردهای روز چهارشنبه 27 نفر نیز زخمی شدند. شاهدان عینی میگویند در بخشی از حمله ها هلیکوپترهای ارتش ایالات متحده شرکت داشتند. مقامات آمریکایی هنوز توضیحی در این باره نداده اند. همچنین منطقه سبز در بغداد که ناحیه‌ای حفاظت شده است و شماری از سفارتخانه ها و نهادهای دولتی در آن واقع است، بامداد روز چهارشنبه بار دیگر هدف حملات راکتی قرار گرفت. اما در حالی که تنش‌ها در بغداد افزایش یافته است، روز چهارشنبه در پایتخت از ساعت 5 صبح تا نیمه شب برای تردد خودروها و موتورسیکلت‌ها مقررات منع رفت و آمد وضع شد. تدبیری که ظاهراً به منظور ممانعت از حرکت آزادانه شیعیان مسلح صورت گرفته است. این در حالی است که پیشتر مقتدی صدر رهبر سپاه مهدی برگزاری تظاهرات ضد آمریکایی در روز چهارشنبه را لغو کرده بود. مقتدی صدر هفته گذشته از هواداران خود خواسته بود در اعتراض به اشغال عراق تظاهرات میلیونی برگزار کنند. از سوی دیگر علارغم اینکه هنوز صدای تیراندازی‌های پراکنده و انفجار در شهرک صدر به گوش می‌رسد، ساکنان این شهرک می‌گویند اوضاع آرام‌تر از روزهای گذشته است. روز سه‌شنبه ژنرال قاسم الموسوی سخنگوی ارتش عراق گفته بود از زمان آغاز زد و خوردها در بغداد یعنی 16 ماه مارس در مجموع 82 شبه نظامی، 36 غیر نظامی و 37 سرباز کشته شده اند. روز چهارشنبه ارتش ایالات متحده از مرگ یک سرباز این کشور در عراق خبر داد. مرگ وی ربطی به حوادث نظامی نداشته است. از روز یک شنبه این هفته تا کنون 12 آمریکایی در عراق جان باختند. رایان کراکر سفیر ایالات متحده در عراق و ژنرال دیوید پترائس فرمانده نیروهای آمریکا در عراق روز چهارشنبه نیز در کنگره ایالات متحده حاضر شدند تا از روند پیشرفت‌ها در عراق گزارش دهند. دو مقام ارشد آمریکا در عراق روز گذشته نیز به سوالات نمایندگان دموکرات و جمهوری‌خواه پاسخ گفته بودند.
حسام مهدوی نگاهی داشت با آخرین تحولات عراق. اما امروز 9 آوریل روزی است که از سرنگونی رژیم صدام حسین در عراق 5 سال می‌گذرد. زندگی روزمره در عراق اکنون و با گذشت 5 سال از سرنگونی رژیم صدام چگونه است؟ در این باره آرمان مصطفی گفتگویی دارد با فرقد الطیب، روزنامه‌نگار عراقی در بغداد و ابتدا درباره امنیت در آن کشور پرسیده است. فرقد الطیب:
از لحاظ امنیت، چون بعضی کشورهای همسایه عراق می ترسن از تجربه دموکراتیک در عراق و تحول در عراق شد، به حکومت اونها منتقل میشه. لذا خیلی کمک کردن به جنبش القاعده و بقایا رژیم بعث. از بار سال 2007 شروع کردن حکومت مالکی به یک نقشه امنیتی اسمش خطه فرض القانون. این خطه فرض القانون از لحاظ امنیت خیلی خوب شد، تقریبا 75% امنیت بهتر شد طبق گزارش های نظامی عراق و سپاه امریکا.
در سالهای اخیر دینار عراقی خیلی بی ارزش شده بود، الان ارزش پول عراق چقدره؟
این سال بهتر از پارسال. مثلا پارسال 100 دلار معادل 150,000 دینار، الان 100 دلار معادل 121,000 دینار. بازار عراق هم خیلی خوب شد، مثلا مردم الان خونه ها همش تجدید کردن، ماشین ها همه عوض کردن، فرق میکنن از قبل.
نرخ تورم در عراق چند درصده؟
والا من آمار دقیق ندارم، ولی وضعیت مردم الان از لحاظ اقتصادی بهتره، چون قبلا بیکاری زیاد بود، تقریبا 50%، الان بیکاری 12% شد امسال.
آیا همه مواد مورد نیاز مردم در بازار هست؟
همه چیز هست. الان تقریبا هر جوان یه دستگاه کامپیوتر مخصوص مال خودش، هر خونه تقریبا 2 تا ستلایت داره. تلویزیون ها داره.
وضع قیمت ها چطوره؟ آیا مردم میتونن اون چیزایی رو که احتیاج دارن بخرن؟
والا من هر هفته یه بار میرم بازارهای میوه و چیزی. مردم معمولی میخرن. میبینم مثلا میوه میخرن، همه چیز میخرن. یعنی معمولی مثل بقیه کشورهای دیگه دارن زندگی میکنن.
وضعیت مدارس و دانشگاه ها چگونه است؟
البته امسال بهتر از بارسال، پارسال و بیارسال نمیتونن. مثلا زنان میرن دانشگاه به خاطر میترسن دستگیری میکنن و فلانی، آنها ارهابیه. الان میتونن به طور طبیعی میرن میان طبق معمول همون ماشین های سرویس معمولی. حتی مثلا بچه ها ما میرن میان از مدارس به خونه، از خونه به دانشگاه، حرکه معمولی الان شد.
در زمان صدام وضع مطبوعات چطور بود و امروز چطوره؟
آیا قبلا زمان عراق 6 روزنامه دارن و 2 مجله. الان 58 روزنامه هست در عراق غیر از مجلات. این روزنامه همه چیز دارن می نویسن، علیه حکومت می نویسن. تجدید علیه روزنامه ها نیست الان. مثلا من چند تا مقال نوشتم علیه مثلا بعضی ملاحظات وزرا دارم می نویسن و نمی ترسیم. قبلا نمیتونه کسی یک کلمه بنویسه علیه رژیم صدام.
رادیو تلویزیون چطور؟
الان 30 رادیو داریم و 25 تلویزیون داریم.
5 سال پیش وقتی سربازای آمریکایی تندیس صدام حسین رو سرنگون کردن، مردم براشون دست زدن. اگر اون صحنه امروز تکرار بشه، باز هم عراقی ها دست خواهند زد؟
وقتی رژیم صدام رفت، همه مردم شادی کردن و رفتن خیابون ها رقص میکنن. ولی مردم عراق دوست ندارن کشورشون اشغال میشه. وقتی اومدن امریکا اومدن گفتن ما میخواستیم آزادی برای عراق. درسته گذاشتن آزادی، این به نظر عراقی هم خوبه، ولی به کنار این میخواستن امنیت. امنیت سال اول بعد از سقوط، سال دوم، سال سوم امنیت هیچ نیست. حتی مردم عراق رفتن بیرون. الان یک سال گفتم این نقشه امنیت درست کرده آقای مالکی از بارسال، تا الان مردم مهاجرین از سرور سوچیز دارن برمیگردن به عراق و پایتخت مخصوص.
گفتگوی آرمان مصطفی رو میشنیدید با فرقد الطیب، روزنامه‌نگار عراقی در بغداد. آقای الطیب از زندگی روزمره در عراق میگفت. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. بر اساس بودجه تصویبی سال 1387، وزارت آموزش و پرورش ایران در راستای کاهش هزینه‌های جاری این وزارتخانه با ابلاغ شیوه‌نامه یا دستورالعمل‌های سازمان‌های آموزش و پرورش استان‌ها را موظف به کاهش میزان هزینه پرداخت دستمزد معلمان حق و تدریسی در مقایسه با سال گذشته تحصیلی کرده است. در این دستورالعمل بر پایه اجرای قانون مدیریت کشوری بر خودداری اداره‌های آموزش و پرورش از تغییر وضعیت افراد حق و تدریس به قرارداد کار معین تاکید شده. در این زمینه گفتگویی داریم با شیرزاد عبداللهی، معلم، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل آموزشی.
ما از چه منظری به قضیه نگاه بکنیم متفاوته. از منظر حقوق نیروی کار یا به عبارت دیگه حدود 53,000 حق و تدریس که اینها در آموزش و پرورش شاغل هستند، به موضوع نگاه بکنیم مسئله یک شکل پیدا میکنه. و اگر از منظر مصلحت های آموزش و پرورش و ساماندهی نیروی انسانی آموزش و پرورش به قضیه نگاه بکنیم، موضوع متفاوت خواهد بود. از نظر انسانی و نگاه به حق و تدریس ها به عنوان افراد شاغل، واقعا وضعیتی که این دوستان دارن بسیار اسفباره. اینها یک کار پاره وقت دارن، 12 ساعت در هفته کار میکنن، میزان حقوقی که دریافت میکنن بسیار ناچیزه، روزهای تعطیل و تابستون و تعطیلات عید اینها حقوق نمیگیرند، در واقع روزمزد ساعتی هستند. از مزایایی مثل بیمه، بن، حق مسکن و سایر مزایایی که کارکنان دولت کم و بیش برخوردارند، اینها واقعا بی‌بهره هستند و میزان حقوقشون هم به اندازه پایین هست که اصولا حق و تدریسی را نمیشه یک کار یا یک شغل تمام وقت حساب کرد و حتی یک خانواده دو نفره را هم با حقوق حق و تدریسی اداره کرد. اینه که به نظر میرسه که ما اصولا به کار حق و تدریسی نباید به عنوان یک شغل نگاه بکنیم، یک شغل تمام وقت، بلکه یه شغل پاره وقته و افرادی میتونن با داشتن مشاغل دیگه ساعاتی در هفته رو هم به عنوان حق و تدریس مشغول به کار باشن. منتها به دلیل معضل بیکاری، به خصوص بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی، عده خیلی زیادی با دانستن همه این مقدمات میان به عنوان نیروی حق و تدریس مشغول به کار میشن، با این امید که شاید در آینده با تحولی که در وضعیت استخدامیشون صورت بگیره بتونن به یک شغل دولتی و تمام وقت و رسمی دست پیدا بکنن. اما از طرف دیگه آموزش و پرورش الان حدود 1,100,000 نفر حقوق بگیر داره. در 8-9 سال گذشته با وجود اینکه تعداد دانش آموزان ما به طور متوسط سالی 500,000 نفر کاهش پیدا کرده و از حدود 19 میلیون به 14 میلیون 14.5 میلیون رسیده، پرسنل آموزش و پرورش ما حدود 250,000 نفر افزایش پیدا کرده. در حال حاضر ما با معضلی به نام نیروی مازاد در آموزش و پرورش مواجه هستیم. تعداد دقیق نیروهای مازاد کاملا مشخص نیست، ولی بر اساس تخمین هایی که زده میشه تعداد این نیروها را حدود 100 تا 120,000 نفر برآورد می‌کنند. یعنی ما در آموزش و پرورش 120,000 نفر نیروی رسمی داریم که اینها حقوق می‌گیرند، از مزایای کارکنان رسمی برخوردارند، منتها اینها یا کاری برایشون نیست که انجام بدن یا معمولاً در مدارس به کارهایی مشغولند که بود و نبودشون چندان تفاوتی نمی کنه و در واقع ادارات آموزش و پرورش اینها را سرگرم کردن که به هر حال کاری داشته باشن. در این حال ما 53,000 نیروی حق و تدریس هم داریم که اینها به هر حال بخشی از کار آموزش و پرورش را انجام میدن و خواستار استفاده از مزایای رسمی هستند. حدود 95% بودجه جاری آموزش و پرورش هم صرف پرداخت حقوق و دستمزد میشه. چون این وضعیتی ما را وادار میکنه به این که در مورد ساماندهی نیروهای انسانی در آموزش و پرورش واقعا برنامه ریزی بکنیم و حداقل این که جلو افزایش نیروها را در آموزش و پرورش بگیریم.
شیرزاده عبداللهی، کارشناس مسائل آموزشی، در مورد اثرات و پیامدهای احتمالی کاهش میزان هزینه پرداخت دستمزد معلمان حق و تدریسی میگفت.
به ما SMS بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
خبرهای مبنی بر برکناری صدرالدین شریعتی، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی، در روزنامه‌های ایران منتشر شده. از سوی دیگر برخی تحلیلگران مسائل دانشجویی معتقدند آقای شریعتی، رئیس روحانی دانشگاه علامه طباطبایی، به دلیل حمایتی که در وزارت علوم دارد برکنار نخواهد شد. در همین حال روز سه‌شنبه یعنی دیروز، دانشجویان دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی در تهران در اعتراض به وضعیت بد قضا و مدیریت دانشگاه و در اعتراض به انتخابات شوراهای صنفی این دانشگاه اعتصاب قضا کردند. این اعتصاب قضا با دخالت و وعده‌های مسئولان دانشگاه علامه پایان یافت. علیرضا موسوی، دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی، در گفتگوی با فرین آسمی، نخست درباره اعتصاب قضایی روز سه‌شنبه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید.
تجمعی که برگزار شده بود در اعتراض به کیفیت بد غذایی و سوء مدیریت مسئولین دانشگاه بود. دانشگاه ادبیات به صورت کاملا خودجوش ظرف غذای خودشون رو از توی سلف دانشگاه به بیرون آوردن و توی حیات دانشگاه چیدن و تعداد خیلی حدود 200 نفر توی تجمع حضور داشتن. بعد مسئولین دانشگاه از جمله معاون پژوهشی دانشکده و مسئول غذای دانشگاه اومد تو تجمع اومدن شرکت کرد، سعی کردن جو آروم کنن، یه تعدادی رفتن صحبت کنن و نتیجتا این شد که به هر حال سعی کردن یه جوری تجمع رو خاتمه بدن و یک سری قولهای دروغین دادن که حالا کیفیت خوب میشه و در آینده به هر حال بهتر خواهد بود و تجمع خاتمه پیدا کرد.
اعتصاب غذای دانشجویان دانشکده ادبیات دانشگاه علامه فقط در اعتراض به غذای بد بود یا دلایل دیگه هم داشت؟
علاوه بر این که اعتراض به کیفیت بد غذایی که اون تجمعی که بود، وضعیت مدیریت دانشگاه و اینکه اعتراض شد به انتخابات شورای سفید که اسفندماه برگزار شده بود و تعداد زیادی رد صلاحیت شده بودن و تعدادی از دانشجو خواستار انحلال شورای صنفی بودن، ولی مسئول دانشجو سعی کردن با یک سری قولهایی تموم کنن تجمع رو، احتمال داره که ادامه پیدا کنه.
آقای موسوی، خبرهای مبنی بر احتمال برکناری صدادین شریعتی رئیس دانشگاه علامه منتشر شده، این خبرها رو تایید میکنید و فکر میکنید که دلیل برکناری احتمالی رئیس دانشگاه علامه چی هست؟
شنیدیم یه مدت حدود 5-6 ماه هست که گهگاه اینجور صحبت ها میشه، یه زمانی صحبت میشد که ایشون قرار جانشین وزیر کشور بشن، یه زمانی میگفت که به هر حال به علت مریضیشون میخوان استعفا بدن. برحال اینجور صحبت ها شده، به هر حال ما در هر صورت بسیار استقبال میکنیم از این برکناری و چه استعفا ایشون، چون یکی از بزرگترین مطالبات دانشجو تو تمام تجمعاتش و استعفا رئیس دانشگاه بود.
شما به عنوان یکی از دانشجویان دانشگاه علامه عملکرد آقای شریعتی رئیس دانشگاه علامه رو چطور ارزیابی میکنید؟
میشه گفت که تو دوران ایشون تعداد زیاد دانشجو از تحصیل محروم شدن، فشار بر اساتید خیلی بود. شما در بین تک تک دانشجوها یک جور جو رعب و وحشت رو میبینید، خیلی جالبه. شما چه اساتید چه دانشجوها اگه تک تکشون باهاشون صحبت کنید، یک رعب و وحشتی هست ازشون و میشه گفت که دانشگاه رو به یک پادگان شاید گفت تبدیل کردن با سیاستاشون، با قدرتی که به راست دانشگاه دادن. و در کل فکر کنم از این کارنامه از این بدتر نتونه جا بذاره.
درباره محرومیت دانشجویان از تحصیل در دوره ریاست آقای شریعتی بر دانشگاه علامه گفتید. امکان داره که به چند مورد از موارد محرومیت از تحصیل دانشجویان دانشگاه علامه و همینطور تجمعاتی که در این مدت صورت گرفت اشاره کنید؟
از اول انتصابشون به عنوان رئیس دانشگاه، یعنی از مراسمی که دو سال نیم پیش رفتن در دانشکده علوم اجتماعی، اول اعتراض به ایشون که ایشون وجه آکادمیک نداشتن شروع شد و بعد از انحلال انجمن اسلامی به اوج رسید، چون که ایشون به صورت کاملا خود مختار و بدون دلیلی اومد انجمن اسلامی دانشگاه رو منحل کرد و تنها نهاد دموکراسی بود، شورای صنفی رو اومدن منحل کردن و در اکثر ناکارآمد کرد. انتخابات جدیدی که برگزار شد در اسفند ما تماما با یک رد صلاحیت بسیار بالا بود در اکثر دانشکده‌ها و به هر حال اخراج اساتید بود. حدود 30-35 نفر فقط به دلایل سیاسی در دورانشون از تحصیل محروم شدن، تعدادی هم در آستانه اخراج از دانشگاه هستند و تعدادی هستند علنا مسئولین حراست دانشگاه تحصیل به اخراج شدن.
علیرضا موسوی بود، دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی، که در گفتگوی با فرینا موسمی درباره اعتصاب غذایی دانشجویان این دانشگاه و تحولات اخیر آن میگفت.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7237.
به گزارش سایت میراث فرهنگی، شهر بستانی یرج که مربوط به دوران ساسانی است، با آبگیری سد سلمان فارسی در استان فارس به زیر آب خواهد رفت. این در حالی است که تنها دو بخش از آن مورد کاوش باستانشناسان قرار گرفته. مانیا منصور نگاهی دارد به گزارش سایت خبری میراث فرهنگی در این رابطه.
به گزارش سایت میراث فرهنگی، با راه اندازی سد سلمان فارسی در استان فارس، شهر باستانی یرج که قدمت آن به زمان ساسانی و اوایل اسلام میرسد، در منطقه‌ای به نام سیمکان غرق می‌شود و یکی از با اهمیت‌ترین مناطق باستانی کشور که تاکنون مورد کاوش قرار نگرفته است، همراه با روستایی به همین نام با تمام ویژگی‌های مردم‌شناسی، تاریخی و تحقیقی به زیر خروارها آب دریاچه سد سلمان فارسی می‌روند. شهر باستانی یژ با 370 هکتار وسعت یکی از شهرهای بزرگ زمان ساسانی بوده است. شهر گور، جندی شاپور، بیشاپور، فیروزآباد و استخ از جمله دیگر شهرهای مهم دوره ساسانیان هستند. به گزارش سایت میراث فرهنگی، شهر یرج که 370 هکتار وسعت دارد، تا پیش از ساخته شدن سد سلمان فارسی ناشناخته بود و پس از استعلام سازمان میراث فرهنگی و گردشگری از وزارت نیرو، قسمت‌هایی از آن در سال 1384 توسط گروهی از باستانشناسان کشف و سال 1386 کاوش باستانشناسان در آن منطقه آغاز گردید. در این منطقه علاوه بر منابع ژرف مربوط به دوران ساسانی، منابع تحقیقاتی مربوط به دوران حکومت محلی هم دوره اشکانیان و همینطور منابعی در مورد دوره اسلامی وجود دارد. در میان این منطقه باستانی، قناتی دیده می شود که متعلق به دوران بعد از اسلام در ایران است. در این منطقه می توان تداوم سنت معماری از دوره هخامنشی تا دوره اوایل ورود اسلام به ایران را دنبال کرد. همچنین در این منطقه آتشکده‌ای وجود داشته که در دوران معاصر از آن به عنوان یک مکان مقدس یاد می شده و مردم با روشن کردن شمع نذر می کردند. سد سلمان فارسی در جنوب شهر شیراز و بر روی رودخانه قره‌آجاق که از کوههای زاگرس سرچشمه می گیرد در محله تنگه کارزین احداث شده است. فاصله این سد تا شیراز حدود 200 کیلومتر است. این سد که از نوع بتونی قوسی و دارای ارتفاع 125 متر از پی است، در حالی به پایان رسیده که تنها دو بخش از شهر باستانی یرج مورد اکتشاف و بررسی باستانشناسان قرار گرفته است. هدف از احداث سد سلمان فارسی، تامین آب شرب شهرهای نزدیک منطقه به میزان 43 میلیون متر مکعب در سال، تامین آب کشاورزی اراضی دشت‌های منطقه، تولید انرژی برق، کنترل سیلاب، احیای اراضی شور و قلیایی، سیرابی دشت لار و همچنین اشتغال زایی عنوان شده است. با آبگیری سد سلمان فارسی، شهر ساسانی یرج که قدمتی 2200 ساله دارد، به زیر آب خواهد رفت.
گزارش مانیا منصور را میشنیدید و در پایان مجله امشب بار دیگر نگاهی داریم به عنوان مهمترین خبرها. مشعله بازی‌های المپیک تابستانی پکن روز چهارشنبه در میان تظاهرات هزاران نفر وارد شهر سان فرانسیسکو آمریکا می‌شود. تظاهرکنندگان به نقض حقوق بشر در چین و سیاست این کشور در تبت اعتراض دارند. کریستوفر هیل مقام ارشد آمریکایی میگوید نتایج محدودی در مذاکرات با مقام‌های کره شمالی برای رفع بن‌بست در روند خلع سلاح این کشور به دست آمده است. دیوان عالی زیمبابوه درخواست مخالفان برای تسریع در اعلام نتایج انتخابات این کشور را بررسی می‌کند. درگیری‌های روز چهارشنبه در شهرک صدر بغداد دست کم 16 کشته بر جای گذاشته است. دولت عراق روز چهارشنبه در پنجمین سالگرد سقوط رژیم صدام حسین در بغداد مقررات منع عبور و مرور یک روزه برقرار کرد. دیوید پترایس فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق و رایان کراکر سفیر واشنگتن در بغداد برای دومین روز در برابر کنگره آمریکا سخن گفتند. هیئت تحقیق ترور رفیق حریری، نخست وزیر سابق لبنان، یک شبکه تروریستی را عامل قتل آقای حریری دانسته است. بان گی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، برای ملاقات با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، سفری 3 روزه به مسکو را آغاز کرده. استرالیا اعلام کرد به 600 شهروند عراقی که به نیروهای استرالیایی در عراق کمک کردند، اقامت دائم می‌دهد. سرمازدگی و خشکسالی 10 میلیارد تومان به کشاورزان ایران خسارت وارد کرده. عماد الدین باقی به عنوان بهترین روزنامه نگار بین المللی سال در بریتانیا معرفی شد. و کوین راد نخست وزیر استرالیا در دانشگاه پکن از نقض حقوق بشر در چین انتقاد کرد. شنوندگان عزیز، این بود خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. بخش بعدی خبرها را ساعت 10 شب خواهید شنید.